ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 19 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا خلاصه ای از مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم، از ناآرامی‌های لبنان گرفته تا کرونا در ایران و ماجرای املاک چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌ها و سازمان‌های حکومتی جمهوری اسلامی. پیش از همه همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوست با مشروع خبرها.
با سلام، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در افتتاحیه نشست اهدا کنندگان کمک مالی به لبنان گفت قدرت‌های جهانی وظیفه دارند که پس از ویرانی بیروت در انفجار اخیر از مردم این کشور حمایت کنند. به گزارش رویترز، آقای مکرون با بیان اینکه آینده لبنان در معرض خطر است، افزود که مقامات لبنانی باید برای حل بحران سیاسی و اقتصادی این کشور تلاش کنند. رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که پیشنهاد کمک به لبنان شامل پشتیبانی از تحقیقات بی‌طرفانه، معتبر و مستقل درباره دلیل انفجار در بندر بیروت است. پیشتر میشل اون رئیس جمهوری لبنان با انجام هر نوع تحقیق بین المللی مخالفت کرده بود. او گفته بود چنین اقدامی باعث دودستگی در لبنان خواهد شد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که پیامد اقتصادی این انفجار میتواند 25% از تولید ناخالص داخلی لبنان را از بین ببرد. در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 163 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. این در حالی است که 2000 بیمار جدید نیز شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 18427 نفر رسید. بر اساس همین آمار، مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران 326712 نفر است. آمارهای رسمی قربانیان کرونا در ایران همواره از سوی رسانه‌ها و برخی اعضای شورای شهر تهران و مجلس محل تردید واقع شده است. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از زمین‌ها و املاک بسیار گران قیمتی در تهران خبر داد که به دست اشخاص پرنفوذ یا نهادهای جمهوری اسلامی سالهاست تصرف شدند. آقای فتاح که شامگاه شنبه در یک برنامه صدا و سیما حاضر شده بود، از محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران، ارتش و مجلس به عنوان متصرفان هزاران هکتار اراضی مرغوب در تهران نام برد.
حتی سپاه هم عزیز ما که من بگم، چون من ارادت دارم به برادری سپاه، یه مرجی خوب ما در جماران دست سپاه ولی گمر. آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ من رفتم به عنوان مالک، راه ندادم به ما بنده رو توی این ملک. ارزشش بیش از 200 میلیارد تومنه. میدونم واقعا استفاده هم نمیشه. ما به کجا شکایت ببریم؟
به گفته ای رئیس بنیاد مستضعفان غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان را با اجاره اندک در منطقه فرشته تهران در اختیار دارد که به گفته آقای فتاح نه اجاره آن به روز می شود و نه به بنیاد باز پس داده شده است. اغلب زمین ها و املاکی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و مقام های جمهوری اسلامی از آن استفاده می کنند، اموال مصادره ای هستند که بدون رضایت صاحبان اصلیشان به زور گرفته شدند. ستاد مقابله با کرونا در ایران روز یکشنبه دستورالعملی برای هیئت‌ها و مساجدی که مراسم عزاداری ماه محرم را برگزار می‌کنند اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل که به نام شیوه نامه خوانده شده، جابجایی هیئت‌های عزاداری و برخی مراسم خاص از جمله نخل برداری در یزد و قالی شوران در اصفهان ممنوع اعلام شده است. کاهش زمان برگزاری مراسم که حداکثر 2 ساعت اعلام شده و برگزاری مراسم در فضای باز از دیگر بخش‌های این دستورالعمل است. ستاد مقابله با کرونا همچنین استفاده از تبل، سنج و وسایل مشابه در برگزاری مراسم عزاداری را ممنوع اعلام کرده است.
شاهین بشیری بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله شامگاهی. استعفای شماری از وزیران دولت لبنان، معترضان خواستار کنارگیری همه ارکان قدرت و خلع سلاح حزب الله لبنانند.
حزب الله لبنان با توجه به اینکه سلاح قوی در دست داره، با توجه به اینکه حمایت جمهوری اسلامی در دست داره، نمیشود تصور کرد که خودش دست به خلع سلاح بزنه یا بخواهن خلع سلاحش کنه.
اظهارات یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا: وزارت بهداشت با برگزاری عزاداری محرم مخالف است، قدرت سرایت ویروس کرونا 10 برابر شده است و پاییزی سخت در راه. ساختمان‌های چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌های حکومتی و نیروهای مسلح. رئیس بنیاد مستضعفان نام برخی از متصرفان را اعلام کرد. حداد عادل، محمود احمدی نژاد و سپاه در صدر جدول.
حالا اینا در شرایط افلاس اقتصادی در واقع به زبان ساده میگن هر کی از چی برده بیاره پس بده.
همه اینها به علاوه گفتگوهای گزارش‌های دیگری که داریم در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. نشست ویدیویی کمک مالی به لبنان امروز به ابتکار رئیس جمهوری فرانسه و دبیر کل سازمان ملل متحد با مشارکت رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، مقام‌های بانک جهانی و رهبران چند کشور دیگر برگزار شد. همزمان اعتراض‌ها در لبنان ادامه دارد و معترضان دیروز چند وزارتخانه این کشور را تصرف کردند. وزیران دولت لبنان هم یکی پس از دیگری در حال اعلام استعفا هستند. همه اینها 4 روز پس از انفجار بزرگ بندر بیروت رخ می‌دهد، انفجاری که دست کم 158 کشته، حدود 5000 زخمی بر جای گذاشت و هنوز ده‌ها تن زیر آوارها مانده‌اند که عملیات جستجوی آنها همچنان ادامه دارد. همکارم ایلیا جزیری که خبرهای مربوط به رویدادهای لبنان رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. ایلیا، تازه‌ترین خبرها چه هست؟
رضا، تازه ترین خبرها این هست که معترضان دوباره دارن جمع میشن برای تظاهرات جدید امشب و در شبکه‌های اجتماعی لبنان هم از مردم خواسته شده دوباره به میدان بیان برای تظاهرات، ادامه تظاهرات گذشته. خیلی ها که با رسانه ها مصاحبه کردن یا در شبکه‌های اجتماعی دارن پیام دادن، میگن الان دیگه جایز نیست کسی خونه بشینه به خاطر که تحمل تموم شده و حتی سقفی برای زندگی نداریم. اما در دولت الان جلسه برگزار هست که نتیجهش معلوم نیست به خاطر اینکه بعضی از وزرا استعفا دادن، خبرهایی هست که بعضی دیگه از وزرا قصد استعفا دارن. دو وزیر که استعفای خودشون رسما دادن، یکی منار عبدالصمد هست وزیر اطلاع رسانه لبنان که کنفرانس خبریش هم پخش شد. در این کنفرانس خبری گفته برای همراهی با مردم و برای احترام به روح کشته شدگان و اینکه مردم تغییر میخوان داره استعفاش رو میده. وزیر محیط زیست و توسعه لبنان هم رسما استعفای خودش رو تقدیم کرد. رضا، روزنامه النهار نوشته که یک تصمیم سیاسی گرفته شده برای کنار گذاشتن دولت کنونی لبنان در جلسه‌ای که قرار است روز پنجشنبه در پارلمان برگزار بشه و این احتمال رو به وجود آورده که حسان دیاب نخست وزیر اگر به این نتیجه برسه که احتمالاً برکنارش کنن، زودتر استعفا بده. این از فضای سیاسی لبنان. اما در زمینه تظاهرات و اعتراض‌ها ویدیوهایی منتشر شده از افرادی لباس شخصی که دارن به سمت معترضان شلیک میکنن، تیراندازی میکنن. سازمان امنیت داخلی لبنان بیانیه صادر کرده، گفته این افراد مرتبط با ما نیستن و باید شناسایی بشن. این ویدیوها داره به سرعت منتشر میشه به عنوان میلیشیاهای لباس شخصی در لبنان. اما در زمینه جستجو برای یافتن نجات یافتگان احتمالی و یا جنازه های قربانیان، جستجو ادامه داره. ارتش لبنان دقایق پیش بیانیه داد، گفته امیدها بسیار کم شده برای یافتن نجات یافتگان احتمالی، اما جستجوها و آواربرداری برای یافتن جنازه ها ادامه داره. همچنین که جنازه یک آتش نشان هم امروز پیدا شد و یک نفر به شمار قربانیان افزوده شد. اینها در حالی هست که همچنان رایزنی ها ادامه داره. هم برای تحقیق سفیر فرانسه در بیروت اعلام کرد که پاریس در تحقیقات درباره انفجار بیروت مشارکت خواهد کرد، این در حالی که هنوز مشخص نیست تحقیق در چه سطحی خواهد بود، داخلی بود خواهد بود یا بین المللی. رئیس جمهور لبنان آقای میشلون همچنان داره مخالفت میکنه با تحقیق بین المللی و میگه درخواست ها برای تحقیق بین المللی وقت کشیه. اینها رو هم داشتیم به علاوه جلسه کنفرانسی که برگزار شد برای کمک به لبنان، کمک اقتصادی برای بازسازی لبنان که این کمک اقتصادی پول ها داره جمع میشه، هنوز رقمش به طور رسمی اعلام نشده.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، در مورد آنچه که در لبنان میگذره برای ما گفت ایلیا. اما کمی پیشتر درباره همین موضوع گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و از او پرسیدم اعتراضهای لبنان به کجا ممکن است ختم شوند. حسین علیزاده:
کشوری که تا پیش از این انفجار از نظر اقتصادی دچار بحران بود، از نظر دعواهای طائفی دچار مشکلاتی بود، کرونا بر او افزوده شده بود، همین ماهای گذشته بود که مردم برای فساد در نظام دولتی به خیابان‌ها آمده بودند. برای حدود 1.5-2 سال طول کشید تا رئیس جمهور انتخاب بشود، یعنی دوباره انتخاب رئیس جمهور بحران داشتش. حالا در این شرایطی که همه این بحران ها وجود داشت، یک انفجار مهمی هم در گلوگاه اصلی صادرات و واردات این کشور اتفاق افتاده که اساسا راه گلو رو بسته، و در این میان همه طوائف اون دعواهایی که در دالان ها با خودشون داشتن رو دارن علنی میکنن، انگوشت های اتهام رو به سوی یکدیگر میگیرن. و با این حساب ما میتوانیم بگیم که دولت الان، دولت کنونی لبنان در ترم اقتصادی یک فیلد استیت هستش، یعنی دولت برشکسته محسوب میشه. و عجیبتر این که هیچ راه برون رفتی هم برای این مسئله دیده نمیشود. و با این حساب من فکر میکنم این انفجاری که اتفاق افتاد، نه اولا معادلات در لبنان رو بسیار بغرنجتر از گذشته کرده است، و دوما تأثیرهای زیادی روی معادلات منطقه خواهد داشت.
آقای علیزاده، هیچ یک از دولت مردان لبنانی از خشم معترضان در امان نبودن و معترضان علیه همه شعار دادن یکسان، اما یکی از خواستهایی که بیشتر روش تاکید شده به نظر میرسه معترضان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان هستن. حتی دیروز شعار میدادن معترضان که حزب الله تروریسته. ممکنه در نهایت این روند به خلع سلاح حزب الله منجر بشه؟
ببینید، مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مسئله ایست نیست که برای اولین بار مطرح بشه، فکرم نمی کنم برای آخرین بار هم مطرح بشه. یعنی این مسئله همچنان ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. هیچ قدرتی که بتواند حزب الله لبنان، قدرتش بارها بزرگتر از ارتش لبنان هستش. و با توجه به این که حزب الله لبنان در پارلمان، در دولت نفوذ داره، با توجه به اینکه سلاح قوی در دست داره، با توجه به اینکه حمایت جمهوری اسلامی در دست داره، نمیشود تصور کرد که این اعتراضاتی که داره انجام میشه موجب بشه که خودش دست به خلع سلاح بزنه یا بخواهن خلع سلاحش بکنه. مگر اینکه آنچه که آقای مکرون پیشنهاد داده مبنی بر کمک رسانی به لبنان، اجلاس بین المللی بگذاره برای جمع‌آوری کمک و این چیزها، در اونجا شرط این کمک رسانی رو چنین چیزی بخواهم وضع بکنن و یک اراده کلی در لبنان به وجود بیاید، نه اینکه الان مثلا ما به صورت جزئی این شعارها رو دیدیم در بخشی از لبنان، یک اراده جدی به وجود بیاد که خیلی این هم متبعید میدونن. در اون صورت مثلا حزب الله لبنان بخواد خلع سلاح بشه، وگرنه فراموش نکنید که همین رئیس جمهور کنونی آقای میشل اون، ایشون با رأی نامزد حزب الله لبنان بود برای رئیس جمهوری این کشور و به کشور به قدرت هم رسید، رئیس جمهور هم شد. پس با این مسائل من موضوع رو خیلی بعید می‌دونم حزب الله لبنان بتونه خل سلاح بشه.
آقای علیزاده، در 30 ثانیه به سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به لبنان اشاره هم کردی توی صحبت هاتون. ماجرای استقلال لبنان در واقع مطرح شده، حتی توماری از طرف چندین هزار لبنانی امضا شده که خواستن لبنان دوباره تحت قیمومیت فرانسه برگرده. استقلال لبنان چقدر در خطر در این شرایط؟
من گفتم که اگر که لبنان راه برون رفتی داشته باشه، اشاره کردم در پرسش قبلی، این هست که اون اجلاس بین‌المللی به میزبانی فرانسه، به ابتکار فرانسه دستیس بشه، تصمیمات جدی بگیرن. اساسا این ساختمانی که ساختمان سیاسی منظورم هست، بکوبن از نو دوباره بخواهم بسازن، و این خیلی امر بسیار عجیب و مشکلی هستش. شما نگاه کنید معادلات عجیبی که اتفاق افتاده. مثلا آقای پومپئو از طرف ایالات متحده وقتی میخواد تسلیت میاد بگه، میره با آقای سعد حریری که قبلا نخست وزیر بوده الان در قدرت نیست تسلیت میگوید، نه با آقای حسن دیاب نه با آقای میشل اون. این خودش نشون میده که پس ایالات متحده در کنار آقای مکرون نایستاده که آقای مکرون میرود به دولت کنونی تسلیت میگه. و یعنی پس ما حتی بین ایالات متحده و فرانسه هم یک صدای مستقلی رو نمی‌بینیم. با این حساب شرایط بسیار بحرانی است، همونطور که توصیف کردم.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. و در این بخش از مجله بپردازیم به آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. همکارم محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده، در همین باره با هم می‌شنویم.
سرانجام دبیرخانه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان را اعلام کرد، هم در شرایطی که همچنان بحث چگونگی برگزار شدن آزمون‌های سراسری دکترا و کارشناسی ارشد محور انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از پزشکان بوده است. با این وجود دولت حسن روحانی بار دیگر با ابلاغ پروتکلی دیگر می‌رود تا این بار یکی از مراسم متراکم مذهبی را برگزار کند. حسن روحانی از برگزاری اصل عزاداری دفاع کرده است، آن هم در شرایطی که همچنان وضعیت کرونا در بخش بزرگی از ایران ناپایدار است.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر این که خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
از دیگر سو در شرایطی که مقام‌های بهداشتی و انتظامی در ماه‌های گذشته نسبت به برگزاری مراسم عزاداری حتی برای درگذشتگان ناشی از کرونا هشدار دادند، چگونه میشود از تراکم عزاداری سنتی محرم آنگونه که آقای روحانی میگوید کاست؟
نه چرا، ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیتای کمتر، تو یک حسینیه تو یه جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن، این که چیز مهمی نیست. ما عدد رو کم میکنیم، اصل عزاداری رو باید انجام بدیم، به هر حال مراسم رو باید برقرار بکنیم.
حالا یک پروتکل بهداشتی دیگر پیش روی شهروندان است. دولت بر این اساس از برگزاری این مراسم در فضاهای باز، رعایت فاصله حداقل 2 متر، استفاده مستمر از ماسک، ممنوعیت استفاده از تبلو سنج، ممنوعیت گردش و تردد دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی تنها با استفاده از زنجیر شخصی میگوید. این در شرایطی است که مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، گفته است که فکر نمی کند ابلاغ این پروتکل ها بتواند جلوی انتشار و گسترش ویروس را بگیرد. در این حال خبرگزاری های ایران تصاویری را از برگزاری مراسم مذهبی در شهرستان ها منتشر کردند و از آن به عنوان نمونه هایی از برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی نام میبرند. ولی اگر حرف های علی اکبر حقدوس، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا را ملاک قرار دهیم، شرکت در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان که به گفته دیگر عضو هیئت علمی این ستاد مینو مهرز یک تجمع معمولی نیست، میتواند بر بحران کرونا دامن بزند.
من البته خواهش میکنم خیلی به رنگ‌ها توجه نداشته باشیم. کل ایران رو باید قرمز فرض کنیم، چون به محض اینکه کمی کم توجه کنیم تمام استان‌های ما دوباره میتونن بحرانی بشن.
در این میان حرفای یکی دیگر از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته‌های پزشکان مستقل و برخی چهره‌های سیاسی منتقد دولت را تایید کرد. محمد رضا محبوب‌فر عضو این ستاد به روزنامه اقتصادی جهان صنعت چاپ تهران گفته است دولت به دلایل سیاسی و امنیتی یک ماه دیرتر از زمان رسمی ظهور کرونا اطلاع رسانی کرده و دولت 12 را به پنهانکاری متهم کرد. این اپیدمیولوژیست با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که از ابتدا محل مناقشه بوده بر مهندسی شدن این آمار تأکید کرده و گفته است آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت 1/20 آمار حقیقی و واقعی است. گفته های این عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا یک بار دیگر شکاف معنادار اقدام‌های سیاسی دولت و آنچه کادر درمان دنبال می‌کند را به نمایش می‌گذارد. حال که محمد رضا محبوب‌فر عضو ستاد ملی کرونا می‌گوید خوش خیال به کاهش آمار فوتی‌ها نشوید، همین حرف‌ها را ایرج حریری معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم در قالبی دولتی‌تر بیان کرده است.
ما به فاصله 5 الا 1 از هر اقدام اجتماعی مناسب در حوزه فاصله گذاری اجتماعی میایم، موارد ابتلامون کاهش پیدا میکنه، 2 الا 3 بعد موارد بستریمون و 4 الا 6 بعد موارد مرگمون.
اما به راستی در جایی که پروتکل های بهداشتی به گفته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت ناکارآمد بوده است، می توان جمعیت متراکم را در عرق ریز تابستان با ماسک و رعایت فاصله گذاری کنترل کرد؟ در اینجاست که همچنان چهره های علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مانند میرو مهرز بر یک اصل حتی در زمان نزدیک شدن به مراسم عزاداری امام سوم شیعیان پافشاری می کنند. تا جای ممکن در خانه بمانید و عزاداری کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و گزارشی از محمد زرقامی شنیدیم در مورد آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما در جهان شمار مبتلایان به 20 میلیون تقریبا نزدیک شده و تا فردا قاعدتا از مرز 20 میلیون هم عبور خواهد کرد. 20 میلیون ابتلا در سراسر جهان و 730,000 بیش از 730,000 مورد مرگ و میر ثبت شده و همچنین در آمریکا بیش از 5 میلیون شمار ابتلا و بیش از 165 مورد مرگ گزارش شده تا این لحظه که بالاترین شمار ابتلا به ویروس کرونا هست. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان شامگاه دیشب شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد برخی چهره‌ها و نهادهای حکومتی املاک چند صد میلیارد تومانی را سالها قبضه کرده و پس نمی‌دهند، از جمله غلامعلی حداد عادل که زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان، سپاه ولیعمر یک ملک 200 میلیارد تومانی، ارتش جایی را در منطقه کوهک تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس یک ساختمان 12 طبقه در نیاوران و محمود احمدی نژاد هم یک ساختمان 1800 متری به ارزش 200 میلیارد تومان در ولنجک تهران را در تصرف دارند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس و درباره هدف رئیس سازمان بنیاد مستضعفان از اعلام این موضوع پرسیدم.
به گمان من 2 هدف یا 2 علت داره، یه عامل فرعی و یه عامل اصلی. عامل فرعی رو اول بگیم، آقای فتاح خودش نظامی عضو سپاه بوده، از جهاد سازندگی آذربایجان غربی شروع کرده، بس خاصگاهی که بخشی از دولت احمدی نژاد میاد، از دولت احمدی نژاد به بعد یعنی از 84 به بعد ایشون میاد تو مدیریت های کلان کشور، بعد مدتی وزیر، بعد تو کمیته امداد بنیاد تعاون سپاه، حالا بنیاد مستضعفینه. همونطور که شما اشاره کردید بیشتر تو بخش ولایی بوده. ایشون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 همین بیت قدرت و نیروهای نظامی امنیتی است. این عامل فرعی و انگیزه شاید یه مدار شخصی ایشون هم باشه، اما عامل مهمتر و اصلیتر به گمان من افلاس و ورشکستگی اقتصاد کشوره. کشور ما هم یه یعنی جمهوری اسلامی که شبه جمهوری است، هم یه پایه قدرتش دولت رسمی و علنی کشوره و پایه مهمترش بخش ولاییه. هر دوی اینها الان دارن یک کار انجام میدن، یعنی دولت ورشکسته آقای روحانی میاد و بخش دولت رسمی شرکت ها رو تو بورس میذاره برای اینکه به هر حال بتونه کشور رو اداره بکنه، یک درآمدی کسب بکنه، و دولت پنهان یا موازی هم که دولت بیت هست، آقای پرویز فتاح یکی از وزرای اقتصادی اون دولت پنهانه. یعنی این لیست سمت‌های ایشون رو ببینیم بیشتر در بخش‌های اقتصادی بوده، مدیریت‌های اقتصادی کمیته امداد، بنیاد تعاون سپاه که یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور، هولدینگ‌های مهمی، یکی از ابر شرکت‌های اقتصادی کشور و حالا هم تو بنیاد مستضعفان. حالا اینا در شرایط افلاس اقتصادی در واقع به زبان ساده میگن هر کی چی برده بیاره پس بده. چرا پس بده؟ چون این نهادها هم بایستی بتونن اون شرح وظایفشون انجام بدن، و همین که دولت پنهان، دولت بیت، اینا درست مالیات رسمی به دولت علنی نمیدن، ولی خیلی بازو خراج باید به بیت قدرت آقای خامنه‌ای بدن. همینجا من مثال بزنم، همه یادمون هست که آقای فتاح گفت که آقای قاسم سلیمانی آمد از من بودجه میخواست برای اینکه حقوق فاطمیون رو بپردازه. این دقیقاً بیانگر همین تحلیل است که مطرح کردیم. یعنی آقای قاسم سلیمانی دولت رسمی رو گوشو بریده بود، دیگه چیزی نمونده بود، حالا آمدن ایشون از دولت موازی، وزیر اقتصادی یکی از وزرای اقتصادی دولت موازی بود چه بگیرند. بنابراین به گمان من این چیزایی که گفته میشه بله همش زیر مجموعه دولت موازی و پنهان هست، دولت بیت هست، بخش ولایی هست، اما علت اصلیش افلاس اقتصادی. حالا در حاشیه ایشون میتونه میخواد یه چهره ضد فساد هم از خودش درست بکنه که البته همونقدر باور پذیره که آقای رئیسی رو ما بپذیریم ضد فساد هست.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس. در بلاروس انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و پس از 26 سال حکومت الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار به دنبال انتخاب دوباره است، انتخابی که با تظاهرات بی سابقه مخالفان او روبرو شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس در فضای شدید امنیتی برگزار می شود. گزارش ها حاکی است که یک شنبه مرکز مینسک، پایتخت این کشور، در محاصره پلیس قرار گرفته. ارتش پیرامون شهرهای بزرگ گشت زنی می کند و در بسیاری از مکانها دسترسی به اینترنت محدود شده. این ششمین بار است که انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس برگزار می شود و باز هم الکساندر لوکاشنکو که طی 26 سال گذشته، یعنی از ابتدای استقلال بلاروس در پی فروپاشی اتحاد شوروی، رئیس جمهور این کشور بوده، خود را نامزد کرد. صبح یک شنبه کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس اعلام کرد بیش از 41% از واجدین شرایط پیش از یک شنبه روز اصلی انتخابات در رای گیری شرکت کردند. به گزارش تونی وسلوفسکی، تحلیلگر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، برگزاری زودرس رای گیری که دستکاری در آرا را ساده تر میکند، یکی از 5 عامل است که در تمامی انتخابات شکست الکساندر لوکاشنکو را غیر ممکن کرده. سایر عوامل عبارت است از کنترل دولت بر کمیسیون مرکزی انتخابات، ممانعت از حضور ناظران و خبرنگاران مستقل و سرانجام سرکوب و فشار بر اپوزیسیون. گزارش شده که از روز اعلام تاریخ انتخابات بیش از 1500 فعال سیاسی در بلاروس بازداشت و صدها تن محاکمه شدند. رقبای اصلی الکساندر لوکاشنکو نیز بازداشت یا ناچار به ترک بلاروس شدند. در این شرایط سویتلانا تسیخانوفسکا که همسرش بلاگ نویس معروف مخالف دولت از نامزدی در انتخابات محروم شده بود و اکنون در بازداشت است، خود را نامزد کرد و ناگهان به رقیب اصلی رئیس جمهور کنونی تبدیل شده. به طور بی سابقه هزاران نفر در حمایت از وی در سراسر بلاروس دست به تظاهرات زدند و او را نماد تغییر و ژاندارک بلاروس می‌خوانند. سایر نامزدهای ریاست جمهوری، آندری میتریف، رئیس جنبش حقیقت را بگو، آنا کاناپاتسکا، نماینده پیشین پارلمان، و سرگی چریچین، رئیس حزب سوسیال دموکرات هستند. و از دید تحلیلگران، شرکت این ستن در انتخابات صرفاً به منظور پراکنده کردن آرای مخالفان است. الکساندر شپاکوفسکی، تحلیلگر سیاسی روس که در روزهای اخیر به بلاروس سفر کرده بود، میگوید وضعیت کنونی کاملا متفاوت با سالهای پیشین است.
وضعیت کنونی به آن دلیل متفاوت است که لوکاشنکو اصلا از حمایت مردمی برخوردار نیست. نظرسنجی مستقل ممنوع شده. اما این برآورد که حمایت مردمی از وی از 3% عبور نمی کند کاملا بیانگر واقعیت است. حتی در خیابان‌های شهرهای کوچک می‌شنویم زمان تغییر فرا رسیده. ناتوانی دولت بلاروس برای مقابله با ویروس کرونا از عوامل مهم نارضایتی مردم بوده. تنش‌های روزافزون با روسیه نیز موقعیت لوکاشنکو را تضعیف کرده. اما به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این باشد که شعور اجتماعی نسبت به گذشته به طور مشهود رشد کرده. نسل جوان خواستار آزادی است و میان سالها دولتی پاسخگو می طلبند. شکی نیست که لوکاشنکو تدابیر بقای خود در قدرت را چیده و کنارگیری نخواهد کرد. در واقع بسیاری بر این باورند که در این انتخابات آرا حتی شمرده نمی شود. تنها گزینه‌ای که شهروندان بلاروس دارند این است که در خیابان‌ها از رأی خود دفاع کنند و وضعیت کشور خود را تغییر دهند.
بلاروس کشوری در همسایگی روسیه، اوکراین، لهستان و کشورهای بالتیک حدود 9.5 میلیون نفر جمعیت دارد و نزدیک به 7 میلیون وجد شرایط می توانند در این دور انتخابات رای خود را در صندوق ها بریزند. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله در سال 1994-1373 خورشیدی به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد و مطابق اصلاحاتی که به ابتکار وی در قانون اساسی انجام شد می تواند به دفعات نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. اتحادیه اروپا پیش پیش نسبت به شرایط اجتماعی بلاروس در دوره انتخابات ابراز نگرانی کرده بود. اما الکساندر لوکاشنکا یک شنبه اعلام کرد که انتظار ندارد جامعه بین الملل مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را به رسمیت بشناسد. مخالفان لوکاشنکو اعلام کردند پیروزی وی در دور کنونی را نمیپذیرند و طرفداران خود را برای اعتراض بسیج خواهند کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش، ورود پرشتاب پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به سواحل جنوبی بریتانیا تنش میان این دو کشور را به دنبال داشته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد و برای عبور از این آبراه و رسیدن به تنگه داور در بریتانیا پناهجویان میبایستی یک مسیر 34 کیلومتری را با قایق پشت سر بگذارند. این راه آبی امسال هم به ویژه برای پناهجویان ایرانی، عراقی و سوری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و به گزارش خبرگزاری آلمان تنها در روز پنجشنبه گذشته 235 پناهجو با قایق‌های تک نفره و گروهی از شمال فرانسه از طریق کانال مانش و یا کانال انگلیس سر از سواحل جنوبی بریتانیا درآوردند. به نوشته این خبرگزاری طی 8 ماه اخیر این برای اولین بار است که تنها در یک روز این همه پناهجو وارد بریتانیا شده. در ضمن یک زن حامله و شماری کودک هم جزء این پناهجویان بودند. در ماه هفتم جولای هم بیش از 1000 پناهجو از ایران، عراق و سوریه از همین مسیر آبی وارد سواحل جنوبی بریتانیا شدند. بر پایه آمار از آغاز سال جاری میلادی تا کنون شمار این گونه پناهجویان به حدود 4000 تن رسیده. در این اوضاع احوال دولت بریتانیا از فرانسه خواسته در راه و روش کنونیش در برخورد با پناهجویان بازنگری کند و خط مشی سختگیرانه‌ای در پیش گیرد. یک مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا با نام کریس فیلپ گفته فرانسه باید پناهجویان را پیش از عزیمت با قایق به سوی کشورش دستگیر و بازداشت کند. از طرفی مقام‌های گارد ساحلی در شمال فرانسه هم گفتند تاکنون شماری از پناهجویان غیرقانونی را با قایق‌های تک نفره پارویی پیش از ورود به کانال مانش دستگیر و بازداشت کردند. گارد ساحلی فرانسه همچنین با استفاده از هلیکوپتر مانع ادامه راه یک قایق بزرگ با 23 پناهجو به سوی بریتانیا شده. کریس فیلپ، مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا به پناهجویان هشدار داده و گفته آنها به دنبال ورود غیرقانونی به کشورش پس از انگشت نگاری باید روی دیپورت و بازگرداندنشان به فرانسه هم حساب کنند. این مقام بریتانیایی در ادامه یادآور شده، همین هفته برای یافتن راهی در جلوگیری از هجوم پناهجویان با مقام‌های مسئول در فرانسه دیدار می‌کند. همزمان وزارت کشور بریتانیا هم تهدید کرده اگر ورود پناهجویان از کانال مانش به سوی این کشور همچنان ادامه یابد، برای دستگیری و بازگرداندن آنها از کشتی‌های جنگی استفاده خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صدای دیگر با اجرای همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همین پنجشنبه پیش فیلمی از یک آمبولانس در شهر بابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شد مسئولیت حمله پیکر بیجان 4 دختر نوجوانی رو که همزمان دست به خودکشی زده بودند بر عهده داره. علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، مرگ 2 نفر از این 4 دختر نوجوان رو تایید کرد و خبرگزاری فارس نوشت که حال 2 نفر دیگه بسیار بده. این خودکشی ها در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش های داخلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دوران کمگیری کرونا، استرابا و افسردگی در میان مخصوصا زنان افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با مهدیه گلرو، فعال مدنی که از سوئد همراه ماست، و همینطور سلماز اکدر، روزنامه‌نگار که از ترکیه مهمان برنامه صدای دیگره. مهدیه، بذار از تو شروع بکنم. اینطور که آمار نشون میده، ایران از بالاترین آمارهای خودکشی زنان در خاورمیانه رو به خودش اختصاص داده و سن خودکشی زنان هم در سالهای گذشته در ایران پایین اومده و 75% خودکشی ها مربوط به سنین 15 تا 34 سال هست. دلیل این امر رو چی میدونی؟
اساسا ریشه خودکشی میتونه در ناامیدی و نداشتن امید نسبت به آینده باشه. حالا این مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، همه اینها میتونن در تصمیم به خودکشی اثرگذار باشن. اما با توجه به شرایط زنستیز در ایران، قوانین زنستیز و فضای مردسالاری در ایران، نمیتونیم منکر این بشیم که میزان خودکشی زنان به این دلیل که افزایش پیدا میکنه که این دختر بچه‌ها هم یک مقداری تحت تاثیر قوانین قرار میگیرن، فضا رو میشناسن، چه در خانواده مذهبی رشد بکنن و چه در خانواده سنتی رشد بکنن که پدر و برادر یا مردان نزدیک به این بچه ها خیلی اعتقادی به مذهب هم نداشته باشن اما نگاه سنتی ضد زن داشته باشن، آزادی های اونها رو در واقع محدود میکنن و این محدود کردن آزادی این بچه ها باعث میشه که گاهی تصمیماتی بگیرن که ممکنه تصمیمات خیلی عاقلانه ای نباشه، از رو احساس تصمیم بگیرن و همین باعث میشه که اقدام به خودکشی توی دختر بچه ها و زنان جوان 4 برابر مردان باشه. هرچند که خوشبختانه خوب بخش زیادی از این خودکشی ها موفقیت آمیز نیست، اما این میزان فاصله 4 برابری بین خودکشی در زنان و مردان خودش نشون میده که قطعا شرایط بدی که وجود داره در جامعه در مورد زنان بسیار بیشتر و تشدید میشه. ممکنه در یک خانواده مذهبی یا سنتی اون زن جوان کمترین اجازه‌ای برای تحرکات در جامعه رو نداشته باشه، از رفتن به کافه و سینما و مهمونی تا خونه دوستش رو کتابخونه، و حتی اگر که رابطه خارج از ازدواج برای یه زن جوان شکل بگیره، همه اینها دست به دست هم میده که نتونیم در نظر نگیریم مردسالاری رو برای میزان خودکشی در زنان جوان در ایران.
سلماز، آمار نشون میده که 72% خودکشی‌ها میان زنان در مناطق شهری روی میده. با توجه به اینکه به نظر میرسه که در مناطق شهری زنان امکانات بیشتری دارن، از آزادی‌های اجتماعی بیشتری برخوردارن، امکانات بالاتری چه برای تحصیل چه برای اشتغال دارن، چرا آمار در شهرها بالاتره؟
اون عواملی که شمردین همشون میتونه اتفاقا خودش دلیل سوق‌پیدا کردن یک جوان، به خصوص زنان جوان، به دلایلی که مهدیه گفت به سمت خودکشی باشه. بله، امکانات وجود داره، ولی آیا این امکانات به صورت برابر در اختیار همه قرار میگیره؟ امکان تحصیل وجود داره، اما آیا بعدش این زنان جوان که حالا تحصیل کردن، حالا دنیا رو بیشتر میشناسن، حالا میخوان مشارکت بیشتری داشته باشن، آیا امکانش رو پیدا میکنن؟ برخلاف اون چیزی که تصور غالب جامعه ما، زنان روستایی به خاطر ساختار خاص اقتصاد در روستاها مشارکت بیشتری دارند. هم زنان روستایی هم زنان عشایر در یک بخشی از فرایند اقتصادی مشارکت کاملا قوی و بارزی دارند. زنی که یک بخشی از بار تامین هزینه خانوار بر عهده‌اش هست، خواه ناخواه جایگاه محکم‌تری پیدا می‌کنه تا زنی که به دلیل ساختارهای خانواده، خانواده‌های سنتی و ساختار اجتماعی امکان عرضه کردن توانایی‌هاش رو در جامعه حیات اجتماعی داشتن رو پیدا نخواهد کرد. من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده افزایش میزان سرخوردگی زنان جوان در شهرها به نسبت روستاها و عشایر اتفاقا همین موضوع هست. با امکاناتی مواجه میشن که هرگز نمیتونن به دستش بیارن. چیزهایی وجود داره که حقش خودشون میتونن و نمیتونن داشته باشنشو. این باعث میشه که زنان در شهرها اتفاقا بیشتر به سمت خودکشی سوق پیدا کنن. و این روش رو فراموش نکنین که خودکشی هم از نظر دینی و شرعی و هنوز هم توی جامعه از نظر اجتماعی یک امر مذمومه. یعنی کمتر کسی هست هنوز به خصوص توی بخش‌های سنتی تر جامعه که بتونه عنوان بکنه که انقدر از نظر روحی تحت فشار هست که داره به سمت خودکشی سوق پیدا میکنه. این امکان مراجعه کردن، خدمات گرفتن برای زنها وجود نداره.
اما مهدی به تو برگردیم، ما میبینیم که در واقع در سالهای اخیر این موضوع خودسوزی، خودکشی‌های نمادین که قبلا در مناطق خاصی اتفاق میافتاد، مثلا در استان ایلام، حالا داره به سطح شهرهای دیگه هم کشیده میشه و مثلا ما خودسوزی دختر آبی رو داشتیم، ما خودکشی از روی پل رو چند نمونه در طی یک دو سال اخیر داشتیم که یکی از نمادین ترین شیوه های نمایش اقدام به خودکشی هست. همینطور در اردیبهشت ماه امسال ما زن جوانی رو داشتیم که از طبقه ششم یک ساختمان خودش رو به پایین پرت کرد و کشته شد. در مقابلش هم البته خودکشی این دختر، چهار دختر نوجوان رو داریم که با قرص برنج در خانه و پنهان از انظار عمومی خودکشی کردن. بذار الان به دلیل خودکشی‌های نمادین در زنان بپردازیم که به نظر میرسه که بیشتر و گسترده‌تر هم شده.
در خودکشی نمادین در واقع نوعی کنشگری وجود داره، برخلاف شکل‌های دیگه خودکشی که ممکنه که درش کنشی وجود نداشته باشه و یک نوع ریاکشن فقط باشه. اما در خودکشی نمادین چون از قبل برنامه‌ریزی صورت می‌گیره، آخرین کنش فردی هستش که می‌خواد خودکشی بکنه. و نکته خیلی مهم اینه که در بین زنان 70% از خودکشی هایی که صورت میگیره خودکشی های نمادین هستش، که این باز باعث میشه ما توجه بکنیم به بنبستی که در قوانین وجود داره، که خب مثلا به خاطر نداشتن حق طلاق در همون استان هایی که شما فرمودید، میزان خودسوزی زنانی که میخوان از زندگی مشترک خارج بشن و به دلیل قوانین زن ستیز در ازدواج باعث میشه مجبورشن در ازدواج بمونن، دست به خودکشی میزنن و دست به خودسوزی میزنن، که در واقع میخوان یک جوری این اعتراض خودشون رو نشون بدن. در دل خودکشی نمادین یک نوع کنشگری و یک نوع اعتراض وجود داره که میتونه مثلا اعتراض به شرایط اقتصادی باشه، مثل کارگری که خودسوزی میکنه، میتونه اعتراض به یک حکم زندان باشه مثل دختر آبی، و یا اعتراض به قوانین ضد زن در ازدواج باشه مثل خودسوزی در منزل همسر. نکته که خیلی نگران کننده است در مورد خودکشی نمادین اینه که این خشونت رو در جامعه افزایش میده و این میتونه هر روز با سرید خشونت بکنه. شما وقتی خبر 4 تا دختر بچه که خودکشی کردن رو پخش میکنید، بسیاری از دختر بچه های دیگه ممکنه تحت همچین فشاری قرار بگیرن و فکر کنن تنها راهشون میتونه این باشه، پیدا کردن قرص برنج یا هر چیز دیگه. این ممکنه براشون سخت نباشه و قطعاً 4 نفری با هم خودکشی کردن یک نوع خودکشی نمادین محسوب میشه، به خاطر اینکه قبلش برنامه‌ریزی نیاز داشته. میتونه خودکشی های نمادین روش هایی باشه که مردم حداقل بخوان مطالبات خودشون رو فریاد بزنن و آخرین چیزی رو که از زندگی میخواستن رو بهش بپردازن.
و سلماز، فرض کنیم که این 4 دختر جوان در شهر بابل متوجه بحرانی که دارند ازش میگذرن بودند و میخواستن که این بحران رو با کسی در میون بگذارن و از کسی کمک بخوان، آیا اساسا سیستمای حمایتی برای این دست افراد در ایران وجود داره؟
متاسفانه توی ایران هر امری تبدیل به یک موضوع امنیتی میشه. تا جایی که داستان بابل به خبرگزاری ها و خبرنگارانی که خبر خودکشی این 4 دختر جوان رو پوشش دادن اخبار دادن، گفتن شریک جرم هستید، اینها خودکشی نکردن، در اثر سوء مصرف قرص برنج مردن. وقتی که یک همچین رویکرد امنیتی به یک موضوعی مثل خودکشی وجود داره، خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم یا انتظار داشته باشیم که نهادهایی شکل بگیرن برای کمک کردن به افرادی که دچار بحران روحی هستن. البته وجود دارن انواع اقسام از نهادهایی که حتی رایگان خدمات مشاوره انجام میدن، اما در مورد کاراییشون صحبت بکنیم. در قدم اول باید پذیرفته بشه که این بحران وجود داره، بحرانی که جوانان درش آنچنان تحت فشار قرار گرفتن که ترجیح میدن بمیرن. بعدا بیاییم راجع به این که چطور میتونیم به این افراد کمک کنیم حرف بزنیم.
با سپاس از مهدیه گلرو و سلماز ایکدر به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.